بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیمتان میکنیم. شلوگو خواجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 16 سپتامبر. در دو هفته آینده شرکت سومون ایر با ده ها پرواز چارتری مسافران را از روسیه به تاجیکستان انتقال خواهد داد. وضعیت بیرون از محل زیست و یا روی تقلب در انتخابات پارلمانی قرغیزستان.
اگر در بیشکک واس چنین است، در منطقه ها انتخابات چگونه جریان می‌گیرد؟
با امید اویلا از پسی پدری فرزندان از طویل دره به مرکز آمد، اما شوهر فرار نمود و این زن با دو فرزندش در واگن ماند.
اگر ما خونه درد می‌جوش می‌دادم قدیره روزی دروز این قلب دکوی.
مقامات تاجیکستان و روسیه برای ادامه پروازهای چارتری بین دو کشور به موافقه رسیدند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد. انتظار می‌رود تا آخر ماه سپتامبر پروازهای چارتری از شهرهای گوناگون روسیه به تاجیکستان افزایش یافته، هفته تا 30 پرواز انجام شود. پروازها را شرکت سومون ایر عملی می‌کند. به داوطلبان سفر مثل قبل از طریق رویخط سفارت و کنسولگری های تاجیکستان در روسیه بلیت می‌فروشند. با مسافران داشتن معلومات نامه طبی اید کووید 19 حتمی است. درباره جدول نوی پروازهای غیر نقشوی در نشرهای بعدی برایتان معلومات خواهیم داد. امروز در تاجیکستان رسمان مرکه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی شروع شد. برای به دست آوردن مقام رئیسی جمهور 5 داوطلب از احزاب سیاسی ثبت نام شده در کشور تلاش می‌ورزند. مسئولین حزب‌ها می‌گویند از فردا به مناطق کشور سفر نموده و با انتخاب کنندگان ملاقات خواهند کرد. در قرغیزستان هم به برگزاری انتخابات آمادگی می‌گیرند. ولی ظاهراً مسئله آوازدهی بیرون از مکان زیست میتواند انتخابات پارلمانی در این کشور را به هم بزند. یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات یک جو با روزنامه‌نگاران بعد تفتیش بعضی حوزه‌ها اثبات کرد که در بیشتر آنها تقلب جای دارد. برگزاری انتخابات پارلمانی در قرغیزستان 4 اکتبر به نقشه گرفته شده است. 16 حزب سیاسی برای صاحب شدن به کرسی‌های پارلمان مبارزه می‌برند. تفصیلات در گزارش این است که وقتی آن را محمد وفا رحمت‌زاده تقدیم می‌کند.
بعد از چند دقیقه کمیسیون مرکزی آگاه می‌شود که او را به طور مخفی در نوار ثبت کردند و برای شرکت در جریان انتخابات واقعا هم خبرنگاران به این
میگویند در قطعه آوازدهی رقم 249 جای هست.
ولی در حال پس از آن که ژورنالیستان خود را معرفی کردند، در این قطعه اعلان کردند که آمادن همه رای دهندگانی را که فرمه رقم 2 را پر میکنند به قید گیرند. این سند به انتخاب کننده اجازت میدهد که ناوابسته به محل ثبت نام خود آواز دهد. اسکر اکتالوف ساکن بیشکک در نقطه آوازدهی نزد خانهش نتوانست خود را ثبت نام کند.
وقتی ما به اینجا آمدیم، نمایندگان حوزه انتخاباتی گفتند که علاقه استفاده از فرم رقم 2 محدود است. یعنی 2,500 آدم علاقه خود را در قید گذاشته است و اضافه کردند که ما را قبول کردن نمی توانند. ولی این خیلی تعجب آور بود، زیرا ما در قید محض همین ناحیه هستیم و رسما باید همین جا آواز دهیم.
اما چرا دریافت فرم یا ورقه رقم 2 مشکل شده است و چگونه حزب های مختلف آن را به منفعت های خود استفاده می برند؟
این نامزد در بیشکک مشهور نیست. این نامزد باید با نریم برود و دوستان و نزدیکان را با خود بگیرد. وی دوستانش را با خود با قطعه آوازدهی می آورد. آنها ورقه رقم 2 را پر می کنند. او با آنها چای می کند، لباس می پوشاند و احتمال پول هم می دهد.
اکنون به ترتیب این کار توجه کنید. در این قطعه آوازدهی در یک روز 250 نفر را با فرمت رقم 2 به قید گرفتند. اگر فرض کردیم برای هر یک آنها 5 دقیقه‌ای سر شده باشد، پس مسئولین قطعه باید به ایست تا 20 ساعت کار میکردند.
شما در این کاغذ ها بقید میگیرید، یک جورنالی عمومی ندارید، دفتری مخصوص ندارید. با ما گفتند که همین جا نویسید.
پس از 5 دقیقه نماینده کمیسیه یک بار بیاد آورد که جورنال را به اتاق آموزگاران بردم.
در قطعه آوازدهی وقتی ما همین سال را دادیم، شما گفتید که نه، چنین نیست. من خود را گم کرده به اتاق آموزگاران رفتم، همین حالا آوردم. همه ما دیدیم که این فعال شویی به قدگیرندگان در میانه های ماه آوگوست مشاهده شد. اگر در بیشکک وضع چنین است، در منطقه ها، مخصوصا در آش، انتخابات چگونه جرایان نگیرد؟
عطیر باور دارد که این حالت ها به رشوه ستانی و تقلب در سندهای انتخاباتی شرایط فراهم یارد. عطیر از آن نگرانی میکند که این وضعیت نتیجه های انتخابات را مورد شبهه قرار میدهد.
گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریما بود. بینندگان عزیز، اگر تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید، از زندگی سخت و تلخ یک زن تاجیک برای شما قصه میکنیم که به خاطر دستنگر نشدن کودکانش بار وزنین زندگی را بر دوش گرفته است. و همچنین از یک تشبوس هنرمندان جوان میگویم که به جای فرزندان غریب و رهدورشان به تبریک مادران آنها میروند. اما قبل از این یک آگهی را ببینید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. زندگی زن توجیکی را محتاج در این مردم کرده است تا اینکه دو فرزند نابالغش احساس گرسنگی و بی‌سروبانی را نداشته باشند. این ساکنی نویه رودکی زمان در شرق توجیکستان میزیست و با امید خانه آباد از پس شوهر زادگاه را ترک و مرکز را مکان زیست انتخاب کرد. بی خبر از اون که روزی در لبی راه میماند و واگن سرپناهش میشود. ولی حتی در همین چهار دیوار آهنین روزی خوش ندارد و میترسد که در کوچه و حواله تقدیر خواهد شد. برای یوسفی زندگی پرمشقت این زن را به نوار گرفت.
حسنارو هر صبح دو دختر نابالغ 10 و 13 سالش را در این واگن تنها گذاشته، از پای دریافت کار و پیدا کردن پول برای پیشبرد روزگار خود و فرزندانش به در خانه مردم می رود. این زن 48 ساله ساکن ناحیه رودکی 3 سال اخیر فرزندانش را تنها و با مزد زحمت شستشوی قالین و پاکسازی منزل ساکنان پرستاری می کند. شوهرش آنها را پرتافته است.
خب شک لباس خاکم میگم هر شرط پاکی میگم گرم اینطوری شکر کنم یه وگان در زندگی دارم، خجت خانه ندارم، آو ندارم.
قبلا 13 سال در منزل اجاره زندگی میکرد، اما چون دخترانش بزرگتر شدند و خراجاتشان هم بیشتر شد، با کاری کرایه امکان پرداخت پول اجاره را نداشت. واگن را یک نفری خیرخواه تعمیر کرده و در کنار راه در دهه معروف با طبچکای جماعت سری کشتی گذاشته است.
هر روز کنو پیشکن دوران اجا جوی تر وسلمت را بره ایش میگه پشتی خونه ما اجا ایش میگه خیلیه خیلی مجبور مکجون چکو کنم. ای مجبوری همجا دا ایستادم، اگر من خونه و درد میشه افرمادم قدیره روزی دروز این قلوده کبی از سب تبایرو میکنیم.
وطن و مادر همان را میباشن که چونان که هر انسان یک مادر دارد.
حسنورو میگوید تنها بخاطر تحصیل سزاوار فرزندانش زحمت سنگین در خونه مردم را تحمل میکند. همه ضرورت آنها را به قدر کافی مهیا میسازد تا میان همسالانش انگوش نما نباشند. آغاز سرسانی های حسنارا به سالهای 90 زمان جنگ شهروندی برمیگردد که از طویل دره به شهر دوشنبه فراری شده بود. بعدن روزگارش مثل صدها زنی زمان جنگ شهروندی به همین سرسانی ها ادامه کرد و با دو کودک نابالغ در کوچه ماند. جامعه شناسان در بسیار موارد به سرپناه و تنها ماندن زنان را به مشکلات اجتماعی مربوط می دانند.
خب تا همین چند سال پیش در همین واگونی که پشت سر من است یک زن دیگر هم با 3-4 فرزند در زندگی میکرد، بسیار یک زندگی مشکل داشت و وقتی که من این زن رو همیشه مشاهده میکردم، خب هم صحبت نشدم، با چنین خلاصه آمدم که مشکل اساسی مشکل اجتماعی خود کشور است و مشکل دوم سری به سوادی به فراستی خود زنان است و مشکل کلانترینش فکر میکنم مردها هستند. یکی اگر شوهرانشون باشد که بیشترینشون همین زن هم که بود زنی دوم بود.
حسنورا حالا نگران است که او را با واگن و کودکانش از راه این دهه پیش کنند به کجا می رود، زیرا او فرزندانش را دیگر نخیشواندان و نه فرزندان پدر قبول ندارند.
برنامه رو ادامه میدیم. مهاجرت و اکنون پاندمی و بسته‌شوی راه‌ها سبب شد که مهاجران زیادی نمی‌توانند در روز و لحظه‌های مهم خانواده کنار عزیزانشان باشند. حالا اساساً تلفن و اینترنت است که نزدیکان را با هم پیوند و شادی شریک می‌سازد. ولی بعضی ها با این علاقه مجازی اکتفا نمی‌کنند و برای تبریک خاطرمان و حضوری از کمک یک گروه هنرمندان جوان استفاده می‌برند.
ای حضوری مقدمت.
این گروه هنرمندانی جوان به تبریک مادر یک مهاجر آمدند. مهاجری که به سبب بسته‌شوی راه‌ها و پاندمی نتوانست در این روزی مهم خانواده خود را به وطن برساند و با گلدسته نزدی مادر برود. با درخواست مهاجر گروه هنرمندانی جوان جیلو این کار را به جای او کردند.
اکا جمشید نمیگم فهمیدش، اما اکام پرسید کردن که 2 سال مادرشون ندیدند. مقصد می رفتن تبریک میکردن، بسیار خوب میشد.
ایده برنامه تبریکاتی این گروه جوانان هم از همین جا پیدا شد. اکنون با درخواست مهاجران گروه با آهنگ و ترانه های زنده زود زود مهمونی خانواده های آنها می شوند.
احساساتی که چون در درون دلشون دارن روبرو مادرشون در تبریک کردن نمیتونن، میخوان که چرز ما همین کارا بکنن. ما چیکار میکنیم؟ ما کارا گوش میکنیم، فلان جا باید رفتن در کار، آدرس را میگیریم، گل میگیریم یا بوکتی خوشرو، یک تورت خوشرو کلمک ما میدرویم، یک سرودی مادر، یک سرودی غمگین یا که یک سرودی تویونه رقصی برای همشون نسترین پدر کا میکنیم.
اما تبریکی عزیزان مهاجران به جای آنها تنها یک بخشی کار این جوانان است. گروه جیلو و فاروخ حسن‌زاده در اینترنت با اجرای سرودهای زنده مشهور است. در 3 ماه شماری کاربران صفحه این جوانان در یوتیوب به 88,000 نفر رسید. فاروخ داننده 4 زبان است و در شبکه‌های اجتماعی مثل چت برای جوانان از کشورهای مختلف سرودهای تاجیکی و خارجی می‌خواند و تاثیرات آنها را می‌پرسد.
بسیاری آدمای روس، بسیاری آدمایی که از تاجیکستان بیرونن درباره تاجیکستان بسیار کم چیز میدونن و نمیدونن که از سببی که تاجیکا بسیار مردمشون در غریبی هستن، مقصد کار میکنن این طرفش نمیدونن و ما شتیم فکر کردیم، گفتیم که یوتیوب صفحه اینترنتی بین المللی است، این سن چیزی که ما را میتونه پیش ببره.
جوانان میگن با این روح یک مقدار مبلغ به دست میارند، اما هدف اصلی آنها معرفی تاجیکستان در جهان توسط اینترنت است. بیننده و کاربران اصلی نوارهای این جوانان هنرمند هم مهاجران کره تاجیک هستند که عین زمان اکثریت در روسیه بند مونده و نمیتوانند در روز و لحظه های مهم خانواده نزد آنها باشند. راه اندازی اقدام از سوی گروه جیلو برای تبریک عزیزانشان هم آنها را خوشحال کرده است. طوری به نظر می رسد مرزها همان بسته می ماند و ظاهراً در این وضعیت طلبات به چنین اقدام و خدمت رسانی هایی که رابطه ویرتوالی مهاجران رهدو را با عزیزانشان نزدیک می کند بیشتر می شود.
و روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نو شهروندی با اجرا درآمد که گرفتن شناسنامه این کشور را به مراتب آسان میکند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگ شهروندی یا بعد برپا کردن آیله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانس گرفتن شهروندی و شناسنامه ازبکستان را فراهم میآورد. قانون ماه مارت امسال از جانب پرزیدنت شوکت میرزیویف امضا شد و به شخصانی که در ازبکستان تولد شده اما در خارج زندگی دارند حق میدهد شهروندی این کشور را بگیرند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتونید تماشا کنید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت من شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیست با
آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. تا آخر سپتامبر 71 پرواز چارتری برای از روسیه به تاجیکستان انتقال دادن شهروندان انجام میشود. وزارت خارجه تاجیکستان روز 16 سپتامبر گفت بر اساس یک موافقه حکومت های تاجیکستان و روسیه قرار است شرکت هوایی سامونر در تاریخ 16 تا 30 سپتامبر امسال از شهرهای مسکو، یکاترینبورگ، سن پترزبورگ، نوسیبیرسک، اوفا، کراسنودار، ایرکوتسک و سورگوت به دوشنبه پرواز انجام دهد. اکثری پروازها از مسکو به نقشه گرفته شدند و در یک روز تا 5 پرواز از روسیه پیش بینی شده است. از روی نقشه نشر کرده وزارت خارجه تاجیکستان، پروازهای دو هفته آینده به طور یک جانبه از روسیه به تاجیکستان برپا می شوند و درباره پرواز مسافران از دوشنبه به روسیه اطلاعی داده نمی شود. با شروع پاندمی کرونا ویروس روسیه مرزهایش را با اکثر کشورهای جهان بست و پروازهای معمولی مسافران به کشورهای خارجی محدود شد. این حالت هزارها شهروندان تاجیکستان را هم در داخل کشور هم و هم در روسیه سرسان کرد، چون که نبودی پرواز به نقشه های کار و زندگی و معیشت مردم آسیب جدی رسانید. قزاقستان در دوره پاندمی 5 ماه گذشته برای به کشورهای خود برگشتن بیش از 2000 شهروند تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان مساعدت کرده است. در این باره تلهوبک تختانوف، معاون رئیس کمیته سیاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی قزاقستان، در یک کنفرانس آنلاینی سازمان جهانی مهاجرت خبر داد. این کنفرانس که با تشبث دفتر مرکزی سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان تشکیل شده است، طرح نوی را با نام کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کووید 19 به مهاجرت و جامعه های آسیای مرکزی و روسیه معرفی کرد. تختانوف گفت
همکاری موفقیت آمیز حکومت های کشورهای آسیای مرکزی، سازمان جهانی مهاجرت، حکومت های محلی و جامعه شهروندی برای حمایت حقوق مهاجران مساعدت کرد که توسط دالان های امن به وطن برمیگشتند. با مساعدت وزارت کارهای خارجی قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و سازمان جهانی مهاجرت در دوره کارانتین بازگشتی بیش از 2000 مهاجر امکان پذیر شد.
2000 میگرانت
قزاقستان که با روسیه هم مرز است، بعد اوجگیری پاندمی کرونا ویروس در ماه می به مکان اصلی تجمع گروه های کلان مهاجران کاری تبدیل شد که با سبب نبودی کار و درآمد در روسیه خواستار بازگشتن به وطن خود شدند. روز 16 سپتامبر هواپیماهای نظامی اسرائیل در نوار غزه جنگیان را هدف قرار دادند که قبلا از قلمرو فلسطین به یک شهر ساحلی اسرائیلی مشک پرتاب کرده سبب مجروح شدن دو نفر شدند. حمله جوابی در لحظه های رخ داد که امارات متحده عرب و بحرین در واشنگتن سازش های مهمی در زمینه برقراری روابط دیپلماتی با اسرائیل امضا کردند. هواپیمای اسرائیلی دو مکان از جمله یک پایگاه تمرینی جنگیان حماس را که غزه را نظارت میکند هدف قرار داد. تا حال هیچ اطلاعی در زمینه خسارات احتمالی در دست نیست. چند ساعت پیش از این در جریان مراسم امضاگذاری جنگجویان فلسطینی در غزه به شهر ساحلی اشداد موشک پرتاب کردند و در این حادثه دو نفر مجروح شد. تفصیلات در ادامه برنامه. هند روز 16 سپتامبر تصدیق کرد که در این کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس از 5 میلیون نفر عبور کرد. وزارت بهداشت این کشور گفت که در دوام یک شبانه روز گذشته بیش از 90 هزار حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شد. اهالی هند 1.4 میلیارد نفر میباشد و این آمار 3.1% اهالی را تشکیل میدهد. در یک شبانه روز در این کشور 1290 نفر درگذشته، شمار عمومی تلفات از کووید 19 بیش از 82 هزار نفر را تشکیل داده است. در جهان این زمان 29.4 میلیون نفر به کرونا ویروس آلوده شدند. صدها یهودی های حسید محافظه کار که به شهر اومن اوکراین برای تجلیل سال نو خود حرکت میکردند، در منطقه حائل میان بلاروس و اوکراین درماندند. مقامات اوکراینی گفتند که با سبب کرونا ویروس ورود به کشور منع است و بیش از 700 نفر مجبور هستند در بین دو مرز بمانند. تجمع این مردم باعث بسته شدن راه حرکت ماشین های باربر از خاک بلاروس شده است. خبرنگاران بخش بلاروسی رادیوی آزادی میگویند کارمندان سازمان بین المللی صلیب سرخ آنها را با غذا و آب تامین میکنند. اوکراین با سبب پاندمی کرونا ویروس در این کشور روز 28 آگوست مرزش را برای خارجی ها بست، ولی یهودی های هستید که به تجلیل سال نو یا روش خشنه آمادگی میبینند امیدوارند که بالاخره به داخل شهر اومن راه مییابند. اومن مکان دفن مؤسسی حرکت دینی حسیدهای براتسلاف ریبنخمن است. این روحانی سال 1810 در اینجا دفن شده، حالا مکان آخرت او به زیارتگاه پیروان دینش تبدیل شده است. سال جاری سال نو آنها 18 تا 20 سپتامبر تجلیل می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تصمیم غیر منتظره کمیسیون مرکزی انتخابات درباره ثبت نام نکردن سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی سوال‌های زیادی را به میان آورده است. برخی میگویند عثمان‌زاده را برای تنقیدهایش به کارزار سیاسی راه ندادند، گروه دیگر این را گشت نوبتی حکومت ارزیابی میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی شام 14 سپتامبر خبر داد که درخواست سید جعفر عثمان‌زاده برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی رد شده است. در بیانیه کوتاه مرکز آمده است سندهای حزب مطابق به قانون نبود، از این رو سید جعفر عثمان‌زاده را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت نام نکردند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات در بیانیه خود و در صحبت به رادیوی آزادی شرح ندادند که دلیل رد شدن درخواست عثمان‌زاده کدام است. در اطلاعیه کمیسیون انتخابات به قانون انتخابات پرزیدنتی اشاره شده است که پیش بینی میکند شخص نامزد در انتخابات پرزیدنتی باید امضای 5% از انتخاب کننده ها را پیشنهاد کند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز 15 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت مشکل سر امضا است، اما نخواست در این باره زیاد صحبت کند. رئیس حزب دموکرات گفت حالا تنها شکایت به دادگاه میماند که او به این راه نمی رود چون علاقه مهلت ثبت نام نامزدها به انجام رسید. ثبت نام نشدن سید جعفر عثمان‌زاده که با وجود انتقاد از کار بعضی وزارت‌ها در کل از سیاست حکومت تاجیکستان پشتیبانی میکرد برای رسانه‌ها غیر انتظار بود. عثمان‌زاده روز 11 سپتامبر در برابر 5 نامزد دیگر گفته بود امضای ضروری را جمع آورده و به کمیسیون مرکزی انتخابات سپرده است. خودداری رئیس حزب دموکرات و هم مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات از شرح موضوع سوال‌های زیادی را به میان آورده است که پشت مسئله ثبت نام نشدن عثمان‌زاده چی می‌ایستد؟ پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید حزب دموکرات حالا حزبی در داخل نظام است، ولی شاید انتقادهای عثمان‌زاده به بعضی دایره‌ها پسند نامده است. ملاجانوف افزود
از طرف دیگر شاید کمی نسبت به اون کس ناراضی باشد، چون که در دوام دو سال گذشته دو سه بار بیاناتی تا اندازه بیانات کرده بود که شاید مخون نشده باشند.
به تاکید ملا جانم ثبت نام نشدن عثمان‌زاده می تواند یک گشت نوبتی مقامات پیش از انتخابات هم باشد که توجه را به سمت دیگر برند. با رد شدن درخواست رئیس حزب دموکرات اکنون 5 نفر عبدالحلیم غفاروف، میراج عبداللهف، رستم لطیف‌زاده، رستم رحمت‌زاده و امام‌علی رحمان در انتخابات ماه اکتبر اشتراک میکنند. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام‌علی رحمان نامزد اساسی انتخابات است و اشتراک نامزدهای دیگر به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات میباشد. نظریه که جانبداران حکومت و نامزدهای ثبت شده آن را رد میکنند. برخی از تحلیلگران گفتند حتی در صورت راه یافتن سید جعفر عثمان‌زاده به انتخابات پرزیدنتی چیزی تغییر نمییافت. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس مسائل سیاسی تاکید میکند که عثمان‌زاده خود را همچون وکیل مردمی نشان داد، اما به گفته محمد عظیموف
عموماً برای با رئیس حزب دموکرات همین چیزا هست که یعنی در برامت ها اون کس می توانست که مسائل های مبرم روز را بردارد، آن را به افکار جامعه پرتاید. با فکر من اشتراک رئیس حزب دموکرات که خود را چون یک از وکیلان مردم فعال نشان داد با این حیثی که با نامزد به مقام پرزیدنتی یکان تأثیری حل کننده ندارد.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 2006 به حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از این حزب شرکت کرد. وکیل مجلس نمایندگان است. از بس که سیاست های حکومت را طرفداری میکند، کارشناسان و تحلیلگران میگفتند که حزبش قبل از هر کار رضایت حکومت را میگیرد و به صحنه آوردن او یک نوع رقابت نشان دادن انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. اما خود عثمان‌زاده بارها این عقیده را رد کرده گفته است حزبی او مخالفی سازنده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امارات متحده عرب و بحرین سازشنامه های برقرارسازی رابطه های رسمی با اسرائیل را امضا کردند. مراسمی به امضا رسیدن این توافق نامه ها روز سه‌شنبه 15 آوگوست در کاخ سفید و با میزبانی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برگزار شد. بر اساس این سازشنامه مناسبت های رسمی بین این سه کشور آغاز شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در مراسمی به امضا رسیدن این سازشنامه ها بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عرب و عبداللطیف آل زیدانی وزیر امور خارجه بحرین از کشورهای خود نمایندگی کردند. در سازشنامه های امضا شده به تنش های چند دهه میان اسرائیل و فلسطینی ها اشاره نشده است و در مورد راه حل آن نیز چیزی گفته نشده است. رهبری اداره خودمختار فلسطین محمود عباس گفته است تا وقتی که اشغال اسرائیل خاتمه نیابد، منطقه شاهد صلح و ثبات نخواهد بود. همزمان با برگزاری مراسم امضای سازشنامه ها در واشنگتن، فلسطینی ها چند مشک به طرف اسرائیل پرتاب کردند. روز 16 سپتامبر هواپیماهای نظامی اسرائیل در نوار غزه جنگیان را هدف قرار دادند. هواپیمای اسرائیلی دو مکان از جمله یک پایگاه تمرینی گروه حماس را که غزه را نظارت میکند هدف قرار داد. تا حال هیچ اطلاعی در زمینه خسارات احتمالی در دست نیست. طبق این سازشنامه ها اسرائیل از شامل کردن قسمت های از کرانه غربی به قلمرو خود خودداری میکند. فلسطینی ها قسمت های غربی رود اردن را خاک خود میدانند و آن را برای کشوری احتمال خود در نظر گرفتند. با گفته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این امر منفیت فلسطینی ها را تأمین میکند. در مراسم روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه امارات متحده عرب از اسرائیل به خاطر شامل نکردن این قلمرو فلسطینی ها به خاک اسرائیل سپاسگزاری کرده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در کشورش تحت فشار تندروهای یهودی قرار دارد گفته است که این برنامه را به طور موقت به تأخیر انداخته است. پس از مصر و اردن، بحرین و امارات متحده عرب دو کشور خلیج فارس می باشند که سازشنامه برقرارسازی مناسبت ها با اسرائیل را امضا کردند. با گفته کارشناسان، پس از این عمان، سودان، مراکش و عربستان سعودی کشورهای خواهند بود که احتمال امضای سازشنامه عادی سازی رابطه ها میان آنها و اسرائیل وجود دارد. ایران و ترکیه دو کشوری هستند که از عادی سازی رابطه ها میان چند کشور عربی با اسرائیل انتقاد کرده اند.
چشمم گل رخسار تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغ تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جان را به لب آورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن آیی طلب اندره سودات پسردن، مردم به تماشای روی خوب تو مردن، برخیز رستم رفت که مردن نتوانی. هر باد سبا بادل سان گذره کن،